أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به نبی مکرم پیامبر رحمت و خاندان گرانقدر ایشان در محضر قرآن کریم، آیات بیانات سوره شریفه قصص را بررسی می‌کنیم. آیه‌ای که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین، انتهای آیه 76 و آیه 77، و انشاءالله اگر فرصتی دست داد بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. به قسمی از این ماجرا رسیدیم که حضرت پروردگار به دلیل نقش بسیار مهمی که در جامعه مقوله انباشت ثروت و آسیب‌های آن دارد، هنگامی که اموال و سرمایه ها به قله می رسد در میان انسان ها، به دنبال آن پیامدهای اجتماعی ایجاد می کند که باید پیشبینی آن کرد، تذکر آن داد و زیر ساخت ها مقدمات رو برای احتراز و اجتناب از چنین آفاتی ساخت، مهیا کرد و آگاهی لازم رو داد. لذا در قرآن یک جا یک مورد نام کسی برده می شود که از صنف بقیه نامبردهای قرآن نیست، یعنی نام صاحب سرمایه مطرح می شود که در بقیه قرآن چنین اسم‌آوری وجود ندارد و اون هم نیست الا آن که ان قارون کان من قوم موسی، که دیشب خدمت عزیزان گفتیم قارون از قوم موسی بود، از به اصطلاح قبطی ها نبود، از بومی های مصر نبود، از نژاد فرعون نبود، بلکه نبتی بود، سبتی بود، از اسباط دوازدهگانه یعقوب است، از اقوام و خیشان. در متون یهودی حتی او را پسر عموی موسی می دانند، قارون را. خب فبقا علیهم طغیان اقتصادی کرد و کاملا بر این جماعت تافت با سوء استفاده اقتصادی. خواندیم که خداوند چه سرمایه های سنگینی به او داده بود. همون گونه که اشاره کردم قرآن بازگو می کند این حکایت و ماجرا رو که به همین آسیب های پیشبینی شده متذکر شود و راهکار را کند عزت پروردگار. و در یک کلمه اشاره کردیم هنگامی که این تجمع و انباشت ثروت دست می دهد، به دنبال اون متاسفانه انسان ها از جایگاه انسانی خودشون به در می روند. عجب، غرور، نخوت، تکبر عوارض اخلاقی است که در کنار اجتماع و تجمع ثروت گریبان آدمیان رو می گیرد و انسان ها در حقیقت از جایگاه انسانی خودشون به در می روند. زیباترین تعبیری که قرآن فرمود این بود که اذ قال له قومه، قوم قارون، که موسی و کسان موسی و عقلای قوم باشن، از سخنشون معلومه چه کسانی هستند. پنج نکته رو تذکر دادن به قارون که اولین این بود که لا تفرح، اشاره کردم فرح، شدت المرح، بدمستی، غرور همراه با تکبر و نخوت در وجود انسان ها که به دنبال اون طغیان می آورد. این مجموعه این عوارض اخلاقی رو کنار هم بچینیم میشه بتر، شرافرینی از دل اون برون می آید. لا تفرح، چنین بدمستانه و سرمستانه شادمانی مکن. به اشاره کردیم که بالاخره این آفت وجود دارد. اینکه قرآن فرمود که لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. انسان ها در قبال داشته های دنیا ممکن است به چنین حالتی دست پیدا کنند. آیه 26 سوره مبارکه رعد. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد بسط می‌دهد، قبض می‌کند، گشاده می‌کند، که توضیح این رو در 4 سطح رزق در جای خودش در سوره مبارکه رعد بازگو کردیم. اما یک بار به دنبال اون می‌فهمد متأسفانه و فرحو بالحیات دنیا. اما گروهی از مردمان دچار فرح میشن، همین معنایی که گفتیم، همین غرور سرمستانه متکبرانه و عجب اعجاب به خود در قبال داشته. حالا این بل حیات دنیا، همه مظاهر دنیا ممکنه مال اون باشد، زر اون یا زور اون یا زیبایی اون، هر کدام از این سزه باشه ممکنه چنین باشد، ممکن است چنین حالتی رو بیاورد. فرحو بالحیات دنیا. بعد فهمد و مل حیات دنیا فلاخرت لامتا. به این سرمایه دنیا چیزی نیست الا اینکه متاعیست و یه مایهی میتواند برای ساخت جهان آخرت باشد، که الان در ادامه عرض میکنم خدمت بزرگواران و عزیزان. خب بالاخره این دلبستگی و به دنبال اون چنین حالتی و خودباختگی متکبرانه مغرورانه به انسانها دست میدهد. این اولین آفتیست که وجود داره، با چاره کرد این رو آگاهانه انسان بداند، چون به دنبال این آفت عوارض بعدی میاد، از انباشت ثروت و حاکمیت سرمایه. عزیزان، یعنی به دنبال اون میشه تبعیضها و فاصله طبقاتیها، تفاخرها، تکاسرها، تجملها، ترفعها، و همه اینها معنا داره در قرآن و در متون دینی و تعاریف خودش رو دارد که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. و در نهایت تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. تعبید، انسانها رو به تحقیر، به خردی کشاندن دهکها و طبقات پایین جامعه رو در قبال کوه سرمایه ها. اینها عوارضی است که وجود داره، لذا اینجا جا دارد خداوند به این مقوله به شکل جدی بپردازد. خب اشاره کردم که این عقلای قوم و این آگاهان از باب نصح و نصیحت و خیرخواهی 5 نکته رو به قارون گفتن، که در حقیقت میتوانیم بگیم که این 5 نکته راه‌های اصلاح سرمایه است. یعنی اگر بنا سرمایه ای باشد در جامعه، راه‌های اصلاح سرمایه و بهره برداری درست از آن منوط به این 5 نکته خواهد بود. یعنی 5 سازوکار است برای اینکه سرمایه های اجتماعی ولو در حد کلان آن هم آفات اجتماعی ایجاد نکنند، سرمایه های مالی آفات اجتماعی ایجاد نکنند. من یه داخل پرانتز کوتاه بگم خدمت دوستان عزیز، همیشه این در ذهن ها میاد و یه برخورد های افراط و تفریطی هم با این مقوله بوده است. در این سال ها ما هم با توجه به جو اجتماعی سیاسی و غیره که در کشور داشتیم، گاهی با این مقوله برخورد شده و جبهه های متفاوت فکری رو دیدید. آیا در اسلام اساساً به طور کلی میتوان سرمایه دار شد یا نه؟ یعنی آیا ثروت در اسلام جایز است که انباشته شود یا نه؟ بله، ما منعی برای انباشت ثروت نداریم. یعنی حد تعیین نکرده اسلام که یه مسلمان میتواند تا این مقدار صاحب سرمایه باشد، صاحب اموال باشد، مرز نداره. آنچه وجود دارد این است که راه تحصیل این ثروت بر اساس ضوابط و قواعد مشروع باشد و حقوق خدا و خلق از این سرمایه پرداخت شود. این کل ماجراست. نه نگاه انقباضی است که بگیم نه در اسلام اصلا نباید ثروت جمع بشه، ما اصلا سرمایه‌داری نداریم. خب این نگاه یه مقداری تمایل به نگاه خاصی میکنه، نمیخوام اسم ببرم. نه از اون طرف است که بگیم بی‌مآباست، مرزی نیست، حدی نیست و هیچ، در این جهت نگاه به اصطلاح افراطی در قبال این تفریطی باشد. نه، امکان اجتماع سرمایه هست. به همین خاطر میبینید چه توصیه‌های مؤکدی رو که اون شب گذاشتم خدمت عزیزان عرض کردم در باب استعمار و آبادانی زمین، در باب ابتغاء الفضل، طلب رزق از حضرت پروردگار، تلاش، کوشش و تمام این توصیه ها برای چیست؟ بالاخره اینها نتیجه این تلاش ها و کوشش ها، کارآفرینی ها، بالاخره اقتصاد پویا و سرمایه خواهد شد دیگه برای صاحبان سرمایه و صاحبان تلاش. مرز تعریف نمیشه، اما قانون از کجا آمده است و در کجا هزینه می شود مهمترین اصلی است که پای سرمایه در اسلام نشسته است، که از کجا می آید و چگونه هزینه می شود. اگر این دو قاعده جاری شد، بعد می توانیم ببینیم که خروجی اون میشه نظر اسلام. توجه فرمودید؟ این داخل پرانداز عرض کردم که ناگفته نماند، چون سوال بعض از دوستان عزیز هم بود. خب اولین نکته‌ای که گفتن لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين که دیشب توضیح دادیم که این آفت مهمترین آفت است. چرا؟ چون این آفتی است که شخصیت صاحب سرمایه رو زیر سوال می‌برد. یعنی مال موجب می‌شود که یک منشأ غرور، یه سرمستی و خوشباشی کاذبانه در وجود انسان میاد که نام این فرح است و رفتارهای اجتماعی این انسان‌ها دیگه متفاوت از دیگران میشه. خودشون رو تافته جدا بافته می دانند. حق حاکمیت به مردم و اختیار بر طبقات دون رو به نظر خودشون به لحاظ اقتصادی به خودشون می دن و متکبرانه و متبخترانه با جامعه برخورد می کنند که ان الله لا يحب كل مختال فخور. این از قاعده حب الهی بدر است. به اینجا هم فرمود ان الله لا يحب الفرحين. این عقلا گفتن بدونید که خداوند فرحین رو دوست نمی دارد. این نکته اول بود که جمع‌بندی کاملش رو عرض کردم. نکته دوم، یعنی ببینید باز تکرار میکنم، نکته اول دوم تا پنجم اینها واقعا راه‌های اصلاح رفتار اقتصادی است. اگر کسی در کنار سرمایه قرار میگیرد این نکات و این پنج نکته رو به کار ببندد، جامعه امنیت پیدا میکند از عوارض سرمایه و فایده میبرد از منافع سرمایه و اموال. دوم، وبت حق فی ما آتاک الله الدار الاخره. آقای قارون، توصیه ما به تو این است، وبتقه باز همینجا اشاره کردیم در این سوره، از ماده بقی طلب میره به باب افتعال میشه. ابتقا یعنی طلب جدی، پیگیری مجدانه و سخت کوشانه. وبتقه، به تمام معنا طلب کن و بجو. فی ما آتاک الله، در آن چه که خدا به تو داده است، از دار الاخره، دار آخرت را و خانه آخرت را. سه نکته در این توصیه وجود دارد. وبتقه فی ما آتاک الله، اولین نکته‌ای که پررنگ دیده میشه واقعا خیلی در این جمله، در همین عبارت وبتقه فی ما آتاک الله و دار الاخره، همون قسم آتاک الله هست که این خیلی مهمه، پررنگتر از نکته بعدی است که عرض میکنم. بجو، طلب کن در آنچه خدا به تو داده است، یعنی تمام مجموعه ثروت و سرمایه سنگین قارون رو این ناصحان و این بزرگان قوم آتاک الله میدانند، آنچه را که خدا به تو داده است. این بینش منجیست عزیزان، این بینش موحدانه که انسان نگاه میکند و به این معتقد میشود که اون چه دارد، ما بکم من نعمت فمن الله، هر آن چه دارید، یعنی تمام داشته های انسان میشه نعمت دیگه. مال نعمت است یا نه؟ نفس خود مال نعمته. نمد دکم به اموال و بنین. خداوند در قرآن وقتی میخواد بگه که مدد دادیم و یاری دادیم اونها را شما را، که میگه اینها رو مددشون کردیم به اموال و بنین، یعنی مال نعمت الهی است، قدرت نعمت الهی است اولا و به ذات برای انسان ها. مگر انسان ها از مسیر خودش خارج کنند این دو رو، و الا این نعمت الهی است به انسان ها متوجه میشه. سلامتی و عافیت جسم نعمت الهی است، زیبایی و جمال نعمت الهی است، علم نعمت الهی است، عدل نعمت الهی است. هر چرا که انسان دارد، ما بکم من نعمتن، حالا همه این نعمت ها تردیدی نیست که من الله، اینا از خداست، از هیچ مقام دیگری نیست. این نعمت هایی که انسان و داشته هایی که انسان و دارایی ها و موجودی های انسان از هر جنسش در طول زندگی، همه از سوی خداوند سبحان است. این نگاه موحدانه است. لذا انسان موحد خود رو وامدار دیگران نمی داند، وامدار ذات حق می داند. برای خودش هم نقش قائل نیست، خودش رو یه نقش اسبابی میداند، عالی میداند، آلت میدونه، ابزار میدونه، و لا اون حقیقت و معطی و فیاض و دهنده و منشأ فیض و عطا رو حضرت پروردگار میداند و اون باسط الجود میداند که خداوند سبحان بسط جود کرده است بر او. خب این نگاه نگاهیست که همه چی رو اصلاح میکنه در ذهن انسان، انسان رو از همه آفتها به دور میکند. این ناصحان تو این جمله‌ای که فرمودن رو این تأکید کردن، در آن چه خدا به تو داده است. پس بدان که اینها اگر از سوی خداست، جهت دادن این نعمت ها حکیمانه است، مسیر اون تعریف شده است و تو امانتدار این نعمتی، باید در یه مسیر درستی و بهره برداری دقیقی از آن داشته های الهی داشته باشی. اینا به دنبالش میاد دو نکته بعدی. اما نکته دوم و سوم، وابتغ فیما آتاک الله، در هر آن چه خدا به تو داده است تو طلب کن و بجو از این دریافت داشته های خودت دار آخرت را. کلمه دار یعنی خانه، آخرت هم که جهان آخرت است. ما دنیا داریم، حیات دنیا داریم و حیات آخرت داریم، اما غالبا برای دنیا کلمه دار به کار برده نمیشه. سرا و خانه گفته نمیشه. واژه دار از ماده دوره میاد دیگه، از دوره و دایره میاد در حقیقت، دویره. دار جایی است که همه وجود انسان رو در بر میگیرد. زندگی دنیا تمام وجود انسان رو در بر نمیگیرد، بخش هایی از وجود انسان در دنیا به کمال و اغنا نمیرسد عزیزان. تمام اون چه در دنیاست الان خواندیم، و مل حیات و دنیا فی الاخرت لا متاع، بفرمود کنارش بذارید قل متاع و دنیا قلیل و ده ها، اشاره دیگر این چنینی. تمام زندگی دنیا محدودیت هاست، موقت و کوتاه زمان است، و در این حال پایان اون هم فناست. کل من علیها فان. پس این نمیشه دار باشه برای ما انسان ها. خانه ای نیست که ما در اون مستقر بشیم و تمام وجود ما رو بگیرد. در مورد جهان آخرت خداوند کلمه دار رو به کار میبرد. دار آخرت یعنی جایی است که سرای اقامت است. اینجا سرای اقامت. اما دنیا منزلگاه موقت است. مسیر ایستگاه بین راهی است که ما در مسیر طولانی که رهرو به منزل عشقی مز سر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، در این منزل هم اقامتی داریم. اینجا هم میمانیم و بالاخره باز بار رو بر میداریم و به ما خواهند گفت که کوچ کنید. کوچ میکنیم، ارتحال میکنیم، بار رو بر میداریم و حرکت میکنیم، میریم ادامه مسیرمون رو میدیم. این حقیقت مبرهن روشن و آشکار است که دنیا دار نیست عزیزان، بلکه از دنیا مغرکم والآخرت مغرکم. اینجا ممر است، آخرت دار و مقر است. این نکته رو خیلی زیبا این عقلا گفتن که از آن چه خدا به تو داده است دارت رو، اون جایگاه اقامت دائم تو رو ابتداعا آبادان کن. یعنی هدف گذاری کن در زندگی دنیا، از همه زندگی دنیا، اگر مال است، اگر قدرت است، اگر جمال است، اگر علم است، از همه داشته های خودت فردا را هدف گذاری کن. اون سرای باقی و اون اقامتگاه ابدی خودت رو آبادان کن و اون رو بساز و اون رو طلب کن. این توصیه دوم بسیار عمیق و زیبایی که بر اساس این شناختی که اشاره کردم در نکته اول این عقلا گفتن. سومین نکته که از عبارت فهمیده میشه در این حال، اون دار آخرتی که باید ساخت و فکری برای اون کرد و آبادان کرد اون جایگاه اقامت ابدی جاودانه را، مهیا نمی شود، ساخته نمی شود مگر از ما آتاک الله، از همان چه در دنیا داریم. یعنی باز همین آیه ای که من انتخاب کردم به دلیل اهمیت این آیه، و مل حیات و دنیا فی الاخرته لا متاع، باز اون سرمایه ای که با اون جهان آخرت رو و دار آخرت رو و منزلگاه ابدی رو باید بسازیم عزیزان، از هیچ کجای دیگر فراهم نمیشه اون سرمایه جز از همین حیات دنیوی. از این 40 سال، 50 سال، 60 سال، 90 سال، 100 سال، تمام اون دار آخرت و وابتغ فی ما آتاک الله. اینی که کلمه فی به کار برده میشه، نمیگه وابتغ مما آتاک الله، فی ما آتاک الله. از همه ظرفیت های موجودی که خدا به تو داده است میتوانی و باید آینده خودت رو آبادان کنی. عزیز من، جان برادر، فردای ما انسان ها امروز تعیین میشود و مهیا میشود. اون دار آخرتی که زندگی جاودانه ماست، اسمشو میخواید هرچی بگذارید، بعد از قضاوت و داوری الهی بهشت یا دوزخ، بهشت و دوزخ، صدها بار اشاره کردم، لا معنا له، معنایی ندارد بهشت و دوزخ الا باستاب ظهور و بروز ملکات اون چرا که انسانها در دنیا عمل میکنند. اون چرا در دنیا فی ما اتاک الله به دست میارن. یعنی در حقیقت ورودی های بهشت از ورودی های همین شهر و خیابان ماست، ورودی های دوزخ از همین کوچه پس کوچه های شهر ماست، از همینجا به جهنم میرویم، از همینجا به بهشت میرویم. و از همه تلاش ها، نقش ها و سعی هایی که انسان ها در همین زندگی دنیا دارن، دار آخرتشون ساخته میشه. از نقش اقتصادیشون، نقش سیاسیشون، از موقعیت خانوادگیشون، از جایگاه علمیشون، هنریشون، از هر چه دارند دقیقاً دار آخرت از جایی برای ما ساخته نمی شود مگر از همین زندگی دنیا و آنچه خدا داده است. لذا میگید من لا معاشله لا معادله. از این معاشه که معاد به دست میاد، از این دنیاست که آخرت ساخته می شود. و این نکته بسیار عمیق تکان دهنده است برای انسان ها که جای جای قرآن متذکر می شود حضرت حق. سه نکته پس این بزرگواران فرمودن، این عقلای قوم گفتن، یک این که بالاخره وابتغ فیما آتاک الله، بدان آنچه داری خدا داده است به تو، آتاک الله است، از خود نداری. دو، از آنچه داری نسبت به آنچه داری هدف گذاری کن آینده برتر را، یه نگاه پایدار انتهایی داشته باش، کوته بین نباش و ببین اون جهان باقی و آینده خودت رو. و اون جهان باقی و آینده رو نمیتوانی آبادان کنی، بسازی، مهیا کنی مگر از سرمایه هایی که امروز خدا به تو داده است، از همه این ظرفیت و از تمام این موجودی جایگاهت. از دقیقه دقیقه عمر میتوانی بخش بخش جهان آخرتت رو سامان بدی، حال یا خیر اون یا شر اون، یا دوزخ اون یا بهشت اون، یا قهر الهی یا رحمت خداوندی. خیلی زیبا و جامع، هنوز هم میدان داره. اما من رخصت میگیرم از خدمت دوستان با این شیوه نگاهی که این آیه شریفه مطرح میکند از زبان این بزرگان، من به عقلاء امت اسلام، عاقل امت اسلام هم یه تذکری، یه اشارهی بکنیم، ورودی بکنیم. و از زبان وجود ناظرین مولانا امیر المؤمنین یکی دو نکته کوتاه ظریف رو من از نهج البلاغه خدمتون بگم در شرح و بسط این سخن به این سه جمله که بسیار زیباست. خطبه 133، از نغزترین دلنشینترین سخنان امیر المؤمنین است که فوقلاده است، فوقلاده است. من این قسمت رو میخوام بگم. انما الدنیا، بدانید دنیا منتها بسر الاعما. اگر این دنیا منتها شد برای انسان ها، یعنی دیگه شد انتهای هستی، انتهای همت، انتهای تلاش، اگر چنین شد، بدونید این انسان اعماست، کور است، این نمیبینه که چنین انتخابی رو داره. بارها این آیه رو من خدمت دوستان اشاره کردم که و هر زم من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. پیامبر اعراض کن، روی بگردان از کسی که از ما روی برمیگرداند از ذکر ما، که این انسان اراده نمی کند فقط زندگی دنیا رو، این فقط زندگی دنیا رو میبیند. و بعد ذالک مبلغهم من العلم، این نهایت فهم میشه، یعنی معتقد است چیزی نیست و تمام حیات و تمام وجودش رو این زندگی دنیا می داند. اینها کسانی هم که حل ننبعکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اینها خسارت دیده ترین انسان ها هستند به تعبیر قرآن، که تمام وجودشون رو در این دنیا خلاصه می دانند و وقف دنیا می دانند و چیزی فراتر از اون قائل نیستند. اینها نمیگن وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره، دار رو همینجا میدونن برای خودشون و همین زندگی دنیا میدانن. و متاسفانه خب دیگه شیوه و روش زندگی اینها میشه اون روشی که معلصف باید بگوییم کل حمار تاحونه. یعنی اینها حرکت به اصطلاح انتقالی ندارند، اینا حرکتشون حرکت چیه؟ وضعیه. یعنی مدام از یه نقطه‌ای برمیگردن به نقطه اول، 360 درجه میچرخند، بخور کار کن، کار کن بخور، بخور کار کن، کار کن بخور. و نتیجه این میشه که انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. گاهی اشاره کردیم اساساً تفاوت بین همه مشترکات ما به حیوانات در خوردن، نوشیدن، مباشرات جنسیمون همه اینه که حیوان میخورد برای خوردن، می نوشد برای نوشیدن، مباشرات جنسی داره برای لذت جنسی، اما انسان می خورد، می نوشد، این نیازهای حیوانی رو دارد. اما با چرایی، چیستی، چگونگی، با سه تا سوال بنیادی فلسفی، انسان نمیخورد برای خوردن، میخورد برای ارتقا و رشد. اگر این جسم هم میخواد رشد کند، در خدمت وجود انسان رشد میکند. همه مباشرات جنسی انسان هم همینه، شهوات جنسی انسان هم همین است، در مسیر ارتقاء انسان است، در مسیر تکامل وجود انسان است، نمانند شهوات حیوانی. بنیادن متفاوت است با سه سؤال اصلی: چیستی، چرایی و چگونگی. امیرالمومنین خیلی زیبا اینجا میفرماید، فرماید که انما دنیا منتها بسر الاعمى، دنیا منتها و پایان نظر انسان کور است. لا یبصر من ماوراءها شیئا، که بعد از دنیا چیزی نمیبینند. بسیاری از جوامعی که امروز در جهان ما هستند و ما معاصران اونها هستیم، اساس تمدن خودشون رو اینطور چیدن. عزیزان شک نکنید، یعنی هیچی ماورای این توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعیشون نیست جز رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی. بنیاد این اجتماع، بنیاد این جامعه و تمدن میبینید همینه. خودشون هم اقرار دارن، انکارم نمی کنن. لا یبصر من ماوراءها شیئا والبصیر ینفذها بصره. اما انسان بصیر چشمش رو از این دنیا نافذ می کند، رد می کنه، بعد از دنیا را می بیند. والبصیر ینفذها بصره، یعلم ان الدار وراءها. و این بصیر علم دارد که دار، همین توضیحی که برای دار و سرا و خانه دادم، دار اینجا نیست، میدونه وراء این دنیاست. دار اقامتگاه پایدار دائم رو اینجا نمی جوید. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. فالبصیر منها، انسان بصیر منها شاخص، والاعمى الیها شاخص. انسان بصیر چشمش رو از دنیا می دوزد به سوی فردا و به سوی اون ماورا، اما انسان کور تمام چشمش رو دوخته است به این دنیا. شخصه به معنای مستقیم نظر رو فرو بردن. والبصیر منها متزود، انسان بصیر از این دنیا بر می گیرد. الاعمى لها متزود، انسان کور برای این دنیا می گذارد. ببینید این عباراتی که من براتون خوندم سه خط بود عزیزان، اما جای قسم و سوگند نداره. این سخت تعمیر المؤمنین همه ابتدا تا انتهای فرزندان آدم رو تصویر و تحلیل و تفسیر می کند عزیزان. تمام انواع حیات و تمدن رو تو این سه جمله خط تعمیر المؤمنین میشه یافت، فهمید و درک کرد. باز در جای دیگری امام می فرمان که خطبه 173، الا و انها و دنیا التي اصبحتم تتمنونها و ترغبون فيها و اثبتت تغضبكم و ترضيكم. این دنیایی که شما خیلی کشت مرده شید، خیلی دل بهش میدید، خیلی رغبت دارید، خیلی براتون لذیذ و عزیزه، اما بدونید این دنیا هم بغض شما را دارد، هم رضای شما را دارد. اما لیست بداركم، لیست بداركم، این دار شما نیست، این محل اقامت و بارفکنی دائم شما نیست. ولا منزلکم الذی خلقتم له، این منزلی نیست که شما برای این منزل آفریده شده باشید. ولا الذی دعیتم الیه، این چیزی نیست که خدا شما را به این دنیا فراخوان کرده باشد. خیلی شما تو را به کنگره ی عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است، که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنجه مهنت آباد است. بعد امام ادامه ده، علاوه انها لیست به باقیتون لکن ولا تبقون علیها. دیگه عبارت عجیبه، من اگر بخوام بخونم جا داره تا آخرش بخونم، اما زیاده و بسیار زمان رو میبره. مراجعه بفرمایید خطبه 173 نهج البلاغه امیرالمومنین. یه استشهاد دیگه امشب دارم، در قسمت بعدی عرض میکنم. پس دومین توصیه که در حقیقت دومین راهکار تطهیر سرمایه، دقت بفرمایید، تطهیر سرمایه و ثروت‌های انباشت تذکر داده میشه اینجا در کلام الهی عملا برای همگان و همه زمانها. دومین راه اینه که هدف گذاری باشد از این سرمایه و از این داده ها بیشترین استفاده رو در آبادانی جهان و دار آخرت انسان استفاده کند و به کار ببندد. این دو. سومین نکته، ولا تنس نصیبک من الدنیا. خب چون صحبت این شد که دار آخرت رو بجو از این داده هایی که خدا به تو داده است، یه مقداری ذهن میره به این که خب بالاخره پس مرابر این دیگه شاید نگاه زهد فرزانه، نگاه امساک گرایانه، دست پس کشیدن این چنینی مثلا دیدگاه قرآن است و این نکته گفته میشه. لذا سریعا نکته سوم، ولا تنس نصیب کمن الدنیا. اما با تمام این موارد که میگوییم اون دار و سرای آخرت رو، جایگاه پایدار خودت بدون و از داده های دنیا اون جهان رو و اون جایگاه حقیقی رو آبادان کن، نکنه فراموش کنی بهره و نصیب و حظ و لذتت رو از دنیا و از این اموالت در دنیا. چقدر زیبا. ولا تنس نصیب که من دنیا، و نسیان اینجا معنای فراموشی نیست، به معنای ترک کردن و رها کردن دیگه. اینکه خدا گاهی میگه دیر ما و کزال کلیوم تون سا، امروز در قیامت شما فراموش میشید، خدا که فراموشی نداره، این رهاشون میکنند. نسیان یه معنای اون فراموشیست، یه معنای اون ترک کردنه. ترک نکن، رها نکن. ولا تنس نصیبک، نصیب هم سهم و بهر و حظ و نصیبک من الدنیا، از همین سرمایه و اموال دنیا که اکتساب کردی، جمع کردی، انباشت کردی، بهره خودت رو ببر. چقدر نگاه دقیق و جامع است عزیزان. گاهی این نکته وجود دارد که جماعتی بودن در سیر تاریخ تصوف هم که نگاه میکنیم، بزرگانی از متصوفین مکتب رو داشتن، یعنی زمانی که تصوف مبنای اون زهد گرایانه بوده است، از اون دهه ها و صده های اول زاهدان متصوف و متصوفان زاهد رو که شروع میکنید، حسن بصری ها میاد جلو، مبنای فکری بسیاری از اینهایی بود از فاش گفتن، افتخار به این دیدگاهشون کردن، تو کتابشون هم نوشتن، الان هم پیروانی ممکنه این سو اون سو دارن، که در دنیا سعی کنید که از دنیا حرامون علی اهل الاخره، اگر میخواید اهل جهان آخرت باشید دنیا به شما حرام است و از این دنیا بهره نبرید. هر چه کمتر دستتون به این دنیا بخورد، مسئولیت بهتر و جایگاه برتری در جهان آخرت دارید. و به گونه ای که اگر بیشتر از این دنیا برداشتید، لذت بردید، استفاده کردید، فردای قیامت گریبانتون میگیرد، خدا به شما خواهد گفت طبق این آیه شریفه از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما سهم آخرتتون رو تو دنیا مصرف کردید، لذا امروز سهمیه ای ندارید. غلطن در غلطن در غلط آمد. چنین چیزی و چنین حرف و مبنایی رو ما نداریم. خلاف این رو قرآن بازگو میکند به مخاطبان خودش. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. بگو چه کسی حرام کرده است بر شما نعمتهای الهی، زینتهای الهی و طیبات رزقتون رو. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. کی گفته مؤمنین نباید بهره مند باشن؟ اینها دست به سیاه سفید نزنن، آسته و راسته بیا عبا به سرشون بکشن، کنجی بنشن که تقواشون خدشه‌دار نشه. کی گفته از اینها استفاده نکنه؟ مگر دنیا یه ویترینی است که خدا این رو برای تحریک احساسات قرار داده است که وصف العیش نصف العیش، یا برای لذت و بهره برداری بندگانش با تمام چارچوب و ضوابط همان گونه که در قسمت قبل عرض کردم قرار داده است. کاملا روشن و مشخص که ما آن چرا که خداوند سبحان به ما داده است، کلو و اشربو، برید استفاده کنید، برید بهره برداری کنید، اما ضوابط رو رعایت کنید. ولا تصرفو، مرزها رو پاس بدارید. ولا تبذر تبذیرا، بدونید چارچوب چیست در استفاده و بهره برداری از خوردنها، نوشیدنها، مقامها، زرها، زورها، شهوات. از تمام اینها قواعد و چارچوب رو بلد باشید، طبق ضوابط الهی در حد فرامین و قواعد خداوندی حرکت کنید. اما ولا تنس نصیب که من الدنیا. چقدر زیبا توصیه سوم. بله، اونها که موقعیت اقتصادی بهتری دارن، خب توقع اینه برخورداری بیشتری هم داشته باشن. این که شما در فقه، در حقوق، بالاخره بحث شأن رو مطرح میکنن، حتی در باب کسی که مفلس شده و شکسته شده، در باب دین، مستثنیات دین رو حساب میکنن، میگن آقا این کسی که الان موقعیت اقتصادی این چینی داره و شکسته شده، یه چیزهایی که نمیشه جز و انبالش بدید به غرما، به طلبکاران. ممکنه بگید این ماشین این چینیشو ندید، این شأنش اینه. حالا اگر بنده برشکست شده باشم میگن نه این آقا رو بدید، این شأنش این نیست به لحاظ اقتصادی که این موقعیت رو داشته باشه. یعنی در خود شرع دیده میشه، در حقوق دیده میشه. خب بالاخره این انسان تلاش بیشتری کرده است، تمتعی هم نمیره، کسی محرومش نمیکنه که از مال تو استفاده نکن. بلکه استفاده کن. لا تنس نصیب که من دنیا، اما وبتغ فی ما آتاک الله دار الاخره. اول اون جمله رو گفتن، بعد این جمله رو که کاملا مشخص باشد روشن. پس سومین نکته، بهره خودت رو از دنیا ببر، نه اینکه خودت رو در دنیا فرو ببر. ببینید، ولا تنس نصیب که من دنیا، نصیبت رو از دنیا، نه اینکه وجودت را اخلد الالعرض فرو ببر در دنیا، نه اینکه وجودت رو صرف کن در دنیا که در آیات قبل گفتم. بگذارید امشب که میهمان سخنان امیرالمؤمنین شدیم، این خطبه‌ای که خدمت دوستان گاهی اشاره کردم خوندم مکرر، اما الان جاشه. این دو جمله پشت سر هم منو وادار کرد که عرض ادب به ساحت مقدس امام کنم و این جمله رو خدمت دوستان عزیز بخوانم. وارد شد امیرالمؤمنین به خانه علا ابن زیاد حارسی در بصره، بیمار بود. امام رنج سفر رو هموار کردن، رفتن عیادتش. این روش امیرالمؤمنین بود، بلند شدن سفر کردن رفتن بصره به خاطر عیادت از علا ابن زیاد حارسی که از اصحابشون بود، از یاران امام بود. وارد شدن فلما رفتن که یعودهو عیادتش کنن، فلما را ساعت داره، دیدن خونه خیلی بزرگه، خیلی خونه وسیع است. گفتن ما کنت تصنع به ساعت حاضر دار فی دنیا، آقای علا یه خونه به این بزرگی رو چکار میکنی تو دنیا باش؟ خیلی خونه باغخانه است، چیه این کجاست؟ و انت الیها فی الاخرت کنت احوج، ولی تو در جهان آخرت به این خانه بیشتر از دنیا نیاز داری. خب آقای علا تربیت شده امیرالمؤمنین دیگه تو ذهنش این بود که سریعا گفت آقا بفرم بگید قباله رو بیارن، قباله خانه رو همین الان میفروشم، همین الان تقدیم میکنم به جناب عالی، نخواستم این خانه رو اگر شما میفرمایید. اصلا نه نه نه، ماجرا این نیست. بلا و این شئت بلغت به حال آخره، نه داشته باش خونه تو، این خونه بزرگت، اما از این خانه بزرگت وابتغ فی ما آتاک الله دار الاخره، از این خونه درست میتونی الان کار درست انجام بدی. از این خونه بزرگ میتوانی شئت بلغت به حال آخره، میتونی این خونه بزرگ تو داشته باشی. نمیگیم داشتن خانه بالای از 1000 متر 2000 متر دیگه این جزء این میشود که ما بخوایم مصادره کنیم این خانه رو، نه این نیست، بلکه میتونی فردای آخرتت رو با این خانه درست کنی. تقری فی حزیف، در رو باز کن، بگذار بندگان خدا بیایند و از امکانات و از فضای این خانه و نعمتهای این خانه استفاده کنند. تسلو فی هر رحم، درب رو باز کن، بگشا و ارحامت و خویشاوندان در اختیار اونها قرار بده این خونه رو، اونها از این خونه و از امکانات استفاده کنند. تطلع من حقوق مطالعها، اگر حقی در این خانه هر کدام از بندگان خدا دارن اون حق رو ادا کن، به اونها بده اگر در این جهت. فعضا انتقد بلغت به الاخره، آقای علا اگر اینطور رفتار کنی این خونه بزرگ تو خونه دنیای تو نیست، این خانه دار آخرت توست. این شیوه آموزش عینی مشائی کاربردی و در صحنه امیرالمومنین که تو این ماجرای یادت به این آقای علا بازگو کردن. تا که این جملات رو امیرالمومنین گفتن و آقای علا هم خیالش راحت شد که دیگه خانه میماند انشاءالله و درست عمل میکند. این داریم تو روایاتمون، من سعادت المرء، از نیکبختی های انسان در دنیا، سعادتی که خدا اینو سعادت میدونه برای بندش، از نیکبختی های انسان در دنیا سعت و داره، سعت و دار، المرکب الهنیعه، البنول الابرار، ان یکون کسبه فی بلده، موقعیت و امکان مسکن زندگی او مطلوب باشد، مرکب و ابزار زندگی درستی داشته باشد، وسیله درستی داشته باشد، فرزندان شایسته ای داشته باشد و کسب و کار اون هم تو شهرش باشه، آواره این شهر و اون شهر نباشه. اینا رو گاهی به عنوان سعادت گفتن با همین ضوابطی که امیرالمؤمنین هشدار دادن. حالا به اینجا که رسید دقت بفرمایید، خیلی اصلا علت که انتخاب کردم این خطبه 209 رو به این جهت، خطبه 209 این. فقال له علا یا امیر المؤمنین، علا گفت که یا امیر المؤمنین، اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، آقا کشته است این برادرم عاصم ما را، عاصم ابن زیاد برادر علا ابن زیاد. قال و ماله، چی شده چکار کرده است؟ قال لبس الاباءه و تخلا عن الدنیا، آقا این جامعه پشمین پوشیده است و به غار و کوه رفته است و معتقد است که عرض بدید مابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا و به غاری بگفتم من به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی، بگفت آنجا پری رویان نغزند چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. لذا ما همینجا هستیم و دست به سیاسفید نمیزنیم، رفته به ترک زندگی به دنیا کرده است. امیرالمومنین فرمودن علی به، بیاریدش. آوردن رفتن آن آتور کار دارن. اومد قاسم، فلما جا، وقتی اومدن مقابل امام ایستاد، گفتن یا ادعی نفسه. ادعی از ماده چی میاد؟ عداوت و دشمنی. ای دشمن جانت، ای دشمن وجود خودت، لقد استهام بک الخبیث. خبیث یعنی شیطان. شیطان مهار زده به تو، تو خیال میکنی داری زهد و تقوا میجویی؟ لقد استهام بک الخبیث. تو باید موقعیت اجتماعی تو، جایگاه اقتصادی تو، خانوادگی تو، مسئولیت های فردی و اجتماعی تو به عهده بگیری، به بگونه عمل کنی که تقوا خروجی آن باشد، نه اینکه بری توی قاری کنجی بنشینی و یاهو یاهو بگی. لقد استهام بک الخبیث اما رحمت اهلک و ولدک. آیا رحم نمی کنی به زن و فرزنده که این کارو کردی تو و مسئولیت خانوادگی تو راه کردی؟ اتر الله احل لک الطیبات و هو یکره ان تاخذها. تو گمان میکنی خدا طیبات رو حلال کرده برای تو، اما اگه دست بزنی خدا بدش میاد؟ پس میگه خدا تو رو بجزونه که همین نعمت ها رو بهت داده است، اما اگه دست بزنی میگه آه چرا دست زدی؟ مثلا این دست تو دوست میدار که دست نزنی. اتر الله احل لک الطیبات و هو یکره ان تاخذها انت احمل علی الله من ذلک. تو کاسه از آش داختر شدی، از خدا تو عرض بخد چنین و چنان شدی. محاصل کلام تا که این رو گفت دیگه آرام شد عاصم، اما یک جمله گفت که خیلی آموزنده بود و چقدر خوب شد این جمله رو گفت عاصم. قال یا امیر المؤمنین، آه بسیار خوب چشم، اما رتب خورده من رتب کی کند؟ آه شما یه حرفا رو به من میزنید، اما یا امیر المؤمنین، هازا انت فی خشومت ملبسک و جشوبت معکلک. اما چرا خودت لباس درستی نمی پوشی؟ چرا خودت نان سفره درستی نداری پس؟ چرا خودت نمی خوری از این طیباتی که به من میگی برم بخورم و استفاده کنم؟ چرا شما سطح بهره بردارید از دنیا نازله؟ خیلی عاقلانه. این ارتباط هم هست بین امیرالمومنین و اصحابش که اینطور بهش بگن مطلب رو. قال ویحک، فضولی نکن بچه. ویحک خلاصش این میشه. ویحک انی لست و که انت، من مثل تو نیستم. انی لست و که انت. چرا؟ الله اکبر، گوش صاحبان قدرت و کرسی نشینان اقتدار در سراسر عالم باید بشنود چه میگوید به سر ابی طالب. ان الله تعالی، خداوند سبحان، فرض علی ائمه العدل، واجب کرده است بر پیشوایانی که ادعای عدالت دارند و بزرگانی که ادعای عدالت دارند، ان یقدروا انفسهم ضعفت الناس، که اینا زندگی خودشون رو بیان اندازه‌گیری کنن و قرار بدن در حد ضعفاء جامعه و دهک‌های پایین اجتماعی. کیلا یتبیق بالفقیر فقره، که رنج فقر برای فقیران هموارتر باشد. این هم من آقای عاصم، اینم نسبت به خود من علی، ماجرای این است. خب ملاحظه فرمودید در یه صحنه دو برادر، یه خانواده، شهر بصره، امیرالمومنین اون خانه بزرگ رو این گونه میگوید، این هم که رفته است به سجاده نشینی چنین مطرح میکند و اون رو برمیگرداند به زندگی خودش. دقیقاً تفسیر این آیه شریفه است و ابتغ فی ما آتاک الله دار الاخره. این توصیه دوم، از تمام اون چه داری جهان آخرت و خانه آخرتت رو بجو، طلب کن، هدف گذاری کن، اما در این حال نه اینکه به این معنا که لذتت، کامت، بهرت رو از دنیا بر اساس ضوابط و قواعد نبری. ولا تنس نصیبک من الدنیا. این شد چند توصیه؟ سه. چهارمی، و احسن کما احسن الله الیک، و نیکویی کن همان گونه که خدا به تو نیکویی کرده است، احسان کرده است. خب این جمله هم یه جمله برهانی است، هم یه جمله اخلاقی است، هم یه جمله انسانی است. همه ابعاد تو این جمله دقیقاً وجود دارد. آقای قارون خدا به تو احسان کرده است. اون چه داری همه نتیجه احسان الهی است. آتاک الله هست دیگه. همه مصادیق احسان خدا و لطف الهی به توست که این موقعیت و این شرایط اقتدار و توان و ثروت و موقعیت و همه چیز رو داری. خدا به تو احسان کرده است. به تعبیری سنگ تمام خدا برای تو گذارده است. اما عقل چی میگه اینجا؟ برهان چی میگه اینجا؟ استدلال ذهنی و فکری چی میگه؟ این قانونی که خدا در سوره مبارکه الرحمن میگوید به هر زبانی شما در دنیا ترجمه کنید میپذیرن. یک منکر نداره. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا پاداش احسان و مقابله با احسان جز باید از طریق احسان باشد؟ یعنی آیا خوبی را میشه با غیر خوبی جواب داد؟ تمام انسان‌ها به هر زمانی که 5000 زبان دنیا اگر این رو ترجمه کنید همه قبول میکنن، میگن قاعده عقلی است که پاداش احسان احسان است. البته این هدف اسلام نیست، یعنی این کف حقوقی روابط اجتماعی است. فعلاً چه که قرآن ما رو دعوت میکند به این نیست که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. چرا؟ چون میدانیم بالاخره خوبی را بدی کردن خرکاری است، خوبی را خوبی کردن سگساری است، بدی را خوبی کردن کار حاج عبدالله انصاری است. ما هم به این فتوای پیرهرات معتقدیم که خدا در قرآن چنین میگوید ادفع بالتی هی احسن السیئه. پیامبر روشت این باشه نه اینکه خوبی ها رو با خوبی ها پاسخ بدی، بدی ها را با خوبی ها پاسخ بدی و رفع کنی و دفع کنی. این منطق اخلاقی قرآنه. این هل جزاء الاحسان الا الاحسان که این کف روابط اجتماعی است دیگه، این که چیزی که حکم عقل میگه دیگه، نیاز به توصیه هم نداره. اما دریغا دریغا که همین کف رو بسیاری از جامعه عمل نمی کنن. به جای می رسه که خود این شریعت هشدار بهمون میده که اتق شر من احسنت الیه، بترس از شر اون کسانی که بهشون احسان میکنی. یعنی چنان انسان ها این قاعده بازی رو خراب میکنن در روابط اجتماعی که محسنان دستشون رو پس میکشن. حالا آموزش دادیم چه که نه، پس نکشید، شما انتظارشو داشته باشید که خوبی کنید اما بدی ببینید. جا نزنید از این نکته. بدانید که اون کسی که باید بداند و میبیند و او طرف شماست، خودش میدونه چه کار کنه با شما. شما پس نکشید، نگرانم نباشید. حالا یا وفا خود نبود در عالم، یا به ما کس در این زمان نکرد، کس نیا مختل متیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. و علم و رمایت کل یومن فلم مشتد ساعده رمانی و کم علمته نظم الغوافی فلم ما قول آفی غافیتن هجانی. این ابیاتی که وقتی گفتم ترجمه کردم، نگران نباشید. ادفع بالتی هی احسن و سیئه. شما کار خودتون بکنید، بعد نتیجهشو میبینید. اون ارتقاء اجتماعی فردی رو مشاهده میکنید. خب اینجا فرمود و احسن کما احسن الله الیک. این یه قاعده عقلی است. همان گونه که آقای قارون خدا این موقعیت اقتصادی رو به تو داده که مصداق احسان است، شما هم به احسان در این مالت عمل کن. مقابل احسان شد چی؟ اساءه، سیئه. همان گونه که خدا به احسان و به نیکویی این مال رو به تو داده است. یه جمله ظریف ببینید، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. کسی که میخواد احسان کنه باید عدل رو قبلا پاس کرده باشه، یعنی از عدل گذر کرده است، حالا احسان میکند. آقای قارون، توصیه ما به تو این است که عدالت اقتصادی را در اموالت پیش بگیر، احسان اقتصادی رو هم در مالت رویه کن. این احسن کما احسن الله الیک، این میشه در زمینه مال و سرمایه، یعنی انضباط و عدالت اقتصادی رو عمل کن، عادلانه در این مالت رفتار کن. و هم عدالت رو، هم فراتر از اون احسان رو که در دل این عدالت وجود دارست، در رفتار خودت بدی های اقتصادی، زشت کرداری های اقتصادی نکن. ربا رو کنار بذار، سودهای کلان اونچنانی یا پوست کندن جامعه رو کنار بگذار، احتکار رو کنار بگذار. این رویه های زشت رو، له کردن جامعه رو زیر رشد اقتصادی خودت به کناری بگذار. احسن کما احسن الله الیک. اما نکته ظریف اینه فرمود احسان کن همان گونه که خدا به تو احسان کرده است، نفرمود به کی احسان کن. احسن کما احسن الله الیک، به کی احسان کن، با کی اینطور عمل کن؟ با خدا. خب خداوند که حاجت به این مسائل نداره، خدا که غنی است و با ذات او که نیازی نیست. این مثل چیست؟ مثل موارد مشابه در قرآن که ان تنصر الله ینصرکم. اگر شما خدا رو یاری بدید، خدا یاریتون میداد. مگر خدا علیاذ بالله خدای احد صمد قوی قهار جبار حاجت به نصرت من فقیر بیچاره نالان یک لاغبا دارد؟ خیر، بلکه مراد از نصرت خدا چیست؟ نصرت دین خداست که بازگشتش به خود منه، نصرت اولیاء خداست که بازگشتش به خود منه، نصرت بندگان خداست که باز رجوع اون هم به خود منه و جامعه‌ای که من دارم در اون زندگی میکنم. پس خداوند نیاز به نصرت کسی نداره. اینجا هم احسن کما احسن الله لک، با بندگان خدا به احسان عمل کن، با خدا به احسان عمل کردی. این چه قاعده عجیبی است که عزیزان، خدا گاه به نیابت از، دقت کنید، به نیابت از بندگانش می نشیند. وقتی گفتم الان حالی شب غروب جمعه بود، از بسید این جمله رو بگم. ببینید در باب منزل لذی یقرز الله قرزن حسنا، کیه بیاد به خدا یه بخشی از مالش ببره بده به خدا؟ یعنی چه؟ قرض بریدن دیگه، جدا کردن. کیه؟ کیش آمد شد داره یه بخشی از مالش ببارد بیاد به خدا بدهد؟ خب مگر خداوند نیاز این میشه؟ همون فرقی یهودیان گفتن ان الله فقیرون و نحن اغنیا، خدا فقیر است و ما پول داریم، پس بنابراین ما وضعمون از خدا بهتر است. این که همون میشه. خدا که نیاز ندارد کس کسی چیزی بگیرد. ببینید قطعا این آیه شریفه یعنی چی؟ یعنی من ولذی یقرض الله نیست، یعنی یقرض عباد الله. کی شامت داره که از مالش برداره بده به نیازمندان و حاجتمندان بندگان خدا؟ اما خداوند اومده است برای حفظ آبروی بندگان نیازمندش، برای حفظ آبروی اخشار آسیب پذیر جامعه، خودش رو صف اول جلو قرار داده است، گویا دستش رو در قبال مالی که به بندگانش قرار داده دراز کرده و داره میگیره که بده به دیگران. این چه کرامتی است از سوی حضرت حق، این تعابیر، این لطافت ها و این آبرو خریدن ها از بندگانش، که دیگه اینها الطاف و عنایات حضرت کریم است. فرمود پس احسن کما احسن الله الیک، انضباط اقتصادی، عدالت اقتصادی، احسان اقتصادی رو با بندگان خدا عمل کن همان گونه که خدا با تو چنین کرده است. این چهار، پنجم و آخرین توصیه. ولا تبغل فساد فلعز، همه اون چهار تا توصیه با این پنجمی تضمین میشه و الا به مخاطره کشیده میشه. ولا تبغل فساد، تبغ باز از همون ماده چی میاد؟ بغی، طلب کردن و جدیت در طلب. ولا تبغل فساد فلعز، مباد که فساد در زمین کنی. چطور شد که این مرتبه بحث فساد اومد؟ عرض کردم اول سخن خدمت عزیزان، از مواردی که انسان در انتظار فساد است جایی است که انباشت سرمایه است. یعنی از مواردی که دیگه انقریب است که شما فساد رو خواهید دید، در شکل گرفتن، جمع شدن، از کجا آورده اید؟ رانت ها، ظلم ها، چپاول ها، قارت ها. اون جمله تکان دهنده مولانا و مقتدان حضرت علی ابن موسی رضا پشت انسان رو می لرزانه که امام هشدار میدن و تهدیدهای ثروت رو بازگو میکنن که نکنه کسی گرفتارش بشه. لا تجتمع المال الا بخصال خمس، انباشت سرمایه و ثروت نمیشه مگر با این پنج چیز، که مراقب باشید گرفتار این پنج چیز نشید صاحبان سرمایه. لا تجتمع المال الا بخصال خمس، به بخل شدید، با خلای اونچنان. میبینید هر مقداری ثروت میاد بالاتر. به این دوست عزیز جوان من میگن آقا این کار رو بکن، میگه ما که نداریم، بذار همین هم نداشته باشیم. اما به اون صاحب سرمایه میگه بخشش به خروار، حساب به مسقال. بعد تو عمل میبینی بخشش به مسقال، حساب به خروار. پوشش دیگه ای داره اینجا، عبارت جور دیگریست در مقام عمل، نه در مقام شعار و ادعا. میبینید چقدر بخل ها و چقدر تنگ نظری ها میاد. به بخل شدید و عمل طویل، عمل با الف همزه نه با عین، یعنی آرزوها، چه هواها و آرزوها، و عمل طویل و حرس غالب و حرس و آز و ولع غالب و قطیعت رحم و بریدن از دیگر انسان ها قطع کردن، نه برادری، نه خواهری، نه خیشی، نه قومی، نه کسی، نه کاری، نه هم ولایتی، نه هم شهید، چی؟ جزیره جدای از بقیه تا هرم به اوج برسد. بلا به نظرشون نمیرسه. قطیعت ره. و پنجم به ایثار دنیا علی آخره و مقدم داشتن دنیا بر آخرت. و ابتغفی ما تاک الله دار الاخره رو، دار الاخره رو زیر پا و زیر سر گذاردن. توجه دارید؟ این سخن تکان دهنده علی ابن موسی رضاست. پس بنابراین وقتی سرمس قدرت، وقتی قدرت میاد، انسان منتظر فساده. باید یه ضوابطی باشه که این قدرت رو مهار کنه. باید تقوا باشه، باید حکمت باشه، باید ایمان باشه، باید احرام‌های دقیق انضباطی و نظارتی باشه تا قدرت در جای خودش بنشیند. بلا نه. در مال هم همینه. وقتی این سرمایه میاد، از دلش ممکن این مفاسد فردی و اجتماعی برون بیاد. لذا مراقب باش، به شدت مراقب باش. ولا تبق الفساد فی الارض، نکنه در این وضعیت اقتصادی تو، با این وضعیتی که داری، ما دیگه شامه ما تعفنه، متاسفانه اقتصادی رو لمس کند و بچشد، که میبینیم در دنیای امروز ما دیگه شما آنچنان خودتون آگاهید و این جهان ارتباطات که دیگه میدونیم چه خبر است. ان الله لا يحب المفسدين. و آقای قارون بدون قطعا خدا مفسدین رو دوست نمیداره، کسانی که به فساد و به این انحرافات اقتصادی و غیر مبتلا میشن، هیچ مورد محبت خداوند نیستن. و اگر کسی در شعاع حب الهی قرار نگرفت، رها شد، دیگه تمامه. اگر کسی در جذبه محبت خدا نبود و خداوند رو نگاه نکرد، نکشیدش، دیگه خب حال و روز او معلوم است که به کجا میرسد و چه وضعی برای او در انتظار خواهد بود. تمام شد. پنج توصیه رو گفتن که پنج تا ساز و کار سلامت سرمایه و حسن بهره برداری از اموال، که دیگه تکرار نمی کنم من، فقط همین جمله رو میگم انشاءالله فردا شب. خب اینا گفتن و در انتظار اینیم که ببینیم قارون چه عکس العملی در قبال این مطالب حکیمانه، نقض، ناب، تضمین کننده ثروتش و بقایش. اما یه جمله میشنویم که این جمله رو روز نخستین فرشتگان الهی از ابلیس شنیدن و مایوس شدن. دیگه دانستن کار ابلیس تمام شد و استخوان‌های ابلیس شکست شخصیتش. قال انما، قال فاعلش قارون، قال انما اوتیته على علم عندي. به هیچ کدومتون نه ربطی داره، نه پیری، نه پدری، نه پیغمبری، نه خدایی، نه خرمایی. انما اوتیته على علم عندي، هر چه دارم من همه نتیجه علم منه و دانش منه و کار منه. من مدیون هیچ کسی نیستم و هیچ کسی هم حق دخالت و فضولی در سرمایه و شیوه کار من را ندارد، نه شما نه خداتون. این چی شد؟ همون جمله شد. چرا سجده نکردی؟ قال انا، خیلی گفت من. تا گفت انا، فرشتگان الهی در عرش و فرش دانستن که تمام شد دیگه دوران ابلیس، و ابلیس رفت تا که خود رو دید و خدا رو ندید. تمام فاصله همین مرز باریک عزیزم. یعنی راه کار اصلی تعالی انسان و عروج انسان تا بالاترین مقامات ممکن و متصور، خدابینی انسان و چشم رو بر خود پوشیدن است. و عکسش، چشم رو بر خدا پوشیدن و خود رو دیدن، مهمترین راهکار زوال و عامل سقوط انسان تا فدرک اسفل من النار است. راهی که ابلیس باز کرد برای فرزندان آدم متاسفانه. گفت انما اوتیته على علم، من اکونومی بلدم، من اقتصاددانم، من ریسکای اقتصادی رو بلدم، بورس دست منه، همه چی دست منه، من خودم اوضاع رو میدونم، اینا همه وال استریت رو من میچرخانم، اینا که همه کار خود منه دیگه، چی میگی شما؟ من حرف کی بکنم؟ وامدار کیم؟ قال انما اوتیته على علم عندي، اونم على علم. علا وقتی اومد نشانه چیه؟ اون تسلط و چیرگی اولائک علی خودن من ربهم، اینها کاملا بر ارکان هدایت مسلطن. اینجا میگه علی علم عندی، این هم علمی است که فقط منم دارم، کسی هم این علم رو نداره، لذا من جایگاه این رو دارم که این موقعیت اقتصادی داشته باشم، دیگران را هم به هیچ نگمارم و اعتناع به کسی نکنم، تافته جدا بافته و هر جور به ها میتازونم و میرونم، حرف هیچ کس هم برای من اهمیتی ندارد. به اینجا که رسید پاسخ را، اولم یعلم، آیا نمیداند قارون؟ متوجه نیست؟ آیا یک گذاری به گذشته تاریخ نکرده؟ آیا از پیشینه بشر اطلاعی نداره؟ از ضوابط و قواعد در این جامعه قاعده جاری رو نمیدونه؟ اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد من قوتن و اکثر جمعا. آیا نمیدونه که قبل از او صاحبان قدرت بسیار، صاحبان جمع ثروت بسیار بودند، اما اهلک، خداوند هلاکشون کرد، رفتند، چیزی از اونها باقی نماند، تمام شد. هانه دل عبرت بین از دیده بر کن هم، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. من القرون من هو اشد من هو قوتا و اکثر جمعا، به حدی که ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. یه اجازه پرسش پاسخ هم خدا بهشون نداد وقتی دیگه پرونده و تومارشون جمع شد و بسته شد بساطشون، اصلا دیگه یه گفتگو و این که حالا سوالی شود که جرمتون گناه، تموم. وقتی حکم الهی قطعی شد و اینها به شدت مقابله کردن، بساطشون رو جمع کرد خدا در سریع ترین زمان ممکن. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، تمام شد. حالا این ذیل رو ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون رو بعضیا ناظر به، من با این تفسیری بیان کردم، ادامه بحث هلاک و نابودی و قواعد دنیوی بود. بعضیا این رو به لحاظ آخرت گرفتن، میگه خداوند حتی این مجرمان رو در جهان آخرت اونقدر محلشون نمیده که ازشون سوالم نمیکنه که گناهتون چیست و جرمشون چیست. خوف زمان دارم که بگم این جمله رو که بمونه اول بحث، و خرج علی قومه فی زینه قوقاست، برای فردا شب که بعد این قارون چه کرد، چطور فرهنگ عمومی جامعه رو به مسخره گرفت با رفتارهای اقتصادی، چه کار کرد. حالا انشاءالله فردا شب توضیح کامل میدم. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، نیازی نیست در قیامت اساسا به طور کلی از کسی سوال شود. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیما، چون شناخته میشن مجرمان با اعمالشون، ویژگی های وجودیشون که در شخصیتون دیده میشه. بعد میگید که خب در قیامت که قفوهم انهم مسئولون، یه جایی میگه نگرشون دارید، سوال کنید. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، قطعا از امت و پیامبر سوال میکنیم فردای قیامت. این که شد متناقض، از یه طرف لا یسأل، از یه طرف سوال کنید. بله اینجا عرض میکنیم که عموم میفرمایند، عموم مفسرین میگن مواقف قیامت متفاوت است، یه جایی سوال هست یه جایی سوال نیست، درستم هست، اما من عرض میکنم نه، نه که نه، یعنی معنای دوم رو میگم خدمت دوستان عزیز. این بستگی به نوع سوال داره، یه سوالهایی در قیامت نیست، یه سوالهایی در قیامت هست. سوالی که خداوند بپرسد که بداند، نه نیاز نیست، چون یعرف، خود شناخته شده، نیاز به سوال نداره. یعرف المجرمون بسیماهم، اصلا معلومه کیه. در قیامت دیگه این چهره ما نیست که بپوشاند پشت چهره شخصیت ما را، بلکه شخصیت انسان در قیامت چیه؟ ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، یحشر الناس علی نیاتهم، انسان ها با نیاتشون محشور میشن، با شخصیتشون محشور. گرگن گرگن، شیرن پلنگن، خرسن خوکن، انسانن، همون محشور میشن. یحشر الناس علی نیاتهم، لذا نیاز به سوال نداره که دانسته بشه. اما یه سوالهایی میشه که اون نوع سوال چیست؟ استقراری، سوالی که اقرار میگیرن، نه اینکه قاضی میدونه اما میخواد اقرار باشه، میپرسه که اقرار بگیره که تأمین دلیل برای اجرای عدالت باشد. خداوند از جهت اقرار سوال دارد در قیامت، اما از جهت دانستن از کسی سوال ندارد. فخرج علی قومه رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد. یه دعا و یه اشاره پایانی امشب که شب بالاخره دیگه غروب جمعه و شب شنبه، اولا پروردگارا توفیق فهم این 5 نکته، به کار بستن اون، آویزه جان و وجود کردن اون رو به همه ما عنایت بفرما. دست ما رو از دامن قرآن به اطاعت و پیامبرت در دنیا و با کوتاه مگردان. خب امشب هم دیگه همطور که دیشب عرض کردم، شب جمعه پایانی ماه محرم و صفر و این دو ماه، الان هم عرض میکنم دیگه آخرین شب شنبه و غروب جمعه این دو ماه محرم و صفر است و در حقیقت شبی است که باید به صاحب مصیبت حقیقی عرض تسلیت کنیم در پایان این دو ماه، یعنی به وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، باید بگیم یا بقیت الله آجرک الله. و بهترین عرض تسلیت اینه که از زبان مبارک حضرت اون چرا که او دوست می دارد نسبت به جد بزرگوارش بر زبان جاری کنه. من چند تا سلام و از زبان حضرت از ناحیه مقدس خدمت دوستان می خوانم که این شب پایانی این قسمت، حالا فردا شب و شبهای بعد که روشن است حال و هوا، بدون بهره نباشیم. السلام علی عبدان صلیبه، صلب با سین لام به معنای غارت شده، یعنی تو اون حسین شهیدی که ظهر عاشورا جهان مصالحه کردی به کهنه پیرهنی که اون کهنه پیرهن رو از تن تو به در آوردند. یا ابا عبدالله، السلام علی العبدان صلیبه، السلام علی العترة الغریبه، السلام علی المجدلین فی الفلوات، سلام برون آوارگان در بیابانها، السلام علی النازحین من الاوطان، سلام برون برون کشیده شدن از وطنها. وقتی اومدن وجود مبارکشون سلام کردن یک یک، السلام علیک یا سکینه یا رقیه یا ام کلثوم، یک یک سلام کردن. وقتی اومدن جلو اون نازدانشون وقتی ودا می کردن گفت بابا یه خواهشی دارم، و اون بابا اگر میشه ردنا الی حرم جدنا، اگر میشه قبل از این که برید به میدان ما رو برگردانید به مدینه جد. السلام علی المدفونین بلا اکفان، سلام بر اون بدنهایی که بدون کفن در این بیابان دفن شدن. السلام علی الرؤوس المفرقه عن الابدان، سلام بر سرهای جدا شده از بدنها. السلام علی المحتسب الصابر، سلام بر اون بزرگ انسانی که تمام صبرها در وجود او دیده شد. السلام علی المظلوم بلا ناصر، سلام بر اون مظلومی که نصرت نشد. السلام علی ساکن تربت زاکیه، السلام علی صاحب القبة السامیه، السلام علی من طهره الجلیل، سلام بر اون کسی که خدای جلیل او را تطهیر کرد با آیه تطهیر. السلام علی من افتخر به جبرائیل، سلام بر اون بزرگ و آقایی که جبرائیل به وجود او افتخار می کرد. السلام علی من ناقاه فی المهد میکائیل، سلام بر اون کسی که گاهواره او را در کودکی میکائیل تکان می داد در خانه علی. السلام علی من نکس ذمته، سلام بر اون کسی که ذمه اون رو شکستند. السلام علی من هتک حرمته، اون کسی که حرمت او را زیر پا گذاردند. السلام علی من اریق به ظلم دمه، سلام بر اون کسی که خون او ظالمانه بر خاک ریخته شد. السلام علی المقصل به دم الجراح، سلام بر اون کسی که قسل او خون جراحت های تن او بود که یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم العطشان الغریب و بمولان المهدی استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. وخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين اللهم ارحم موتانا اغفر لشهدائنا اغفر لأساتيدنا اغفر لوالدينا اشف مرضانا عد ديوننا اغز هوائجنا واحفظ علماءنا سیما قائدنا وجعل عواقب امورنا خیرا وعجل اللهم فی فرج مولانا المهدی.